داشتی میفرمودن.
من مگه مطمئن باشید که هیچ گونه عوالمی به غیر از رابطه خدمتی بین من و هدایت نبود و اون برای اینکه خدمت صحیح انجام بشه برخلاف میل خودش این کار کرد. و اما موضوع مقدادی چی بود؟ مقدادی در اون موقع با پان ایرانیست در ایران به ریاست آقای دکتر که یک پان داشت شوان اونم شنیدیست من اگر الان یادم بره بلقه یادم میاد دکتر که در آلمان هم تحصیل کرد و دکتر تب نبود او گرداننده حزب پان ایرانیست
حالا میتونم اسمشو پیدا بکنم
پیدا میکنم یادم میاد همه میشناسنش هدایت و اینها هم در اون موقع یک مأموریتی داشتن از طرف اعلیحضرت که با این حزب کمک هایی بکنن به این پان ایرانیست ها دکتر منشی زاده
اسم کوچیکش خاطرتون
نه میشناسنش همه دنیا
در مقابل توده یعنی هدف از این کار چه بود؟
در ایران بعد از برگشت شاه در 28 مرداد 32 پشتیبانان غربیش در انگلستان و آمریکا ازش خواسته بودن که در ایران یک نیروی مقاومت ملی که این نبایستی ارگانیزیشنال باشه باید اشخاصی باشن که بنا به اعتقادشون برای حفظ و دوام ایران این در لزوم بجنگن و این جنگ هاشون جنگ های علنی نباشه جنگ های ایزایی باشه و مورد مثال هم نیروی مقاومتی بود که برای دوگل در فرانسه جنگی و این رو هم خواسته شده بود که چیز سازمانی نباشه برای این کار باید اشخاصی که اعتقادی داشته باشن دور هم جمع بشن تعلیماتی هم ببینن و اینها هدفم خیلی سریع بود که در صورت اشغال ایران از طرف کشور همسایه شمالی ایران همطور راحت الحلقوم از گلوی اینا فرو نره اینها عملیات ایزایی اینقدر بکنن که این مجبور بشه خودشو بکشه بره بیرون یعنی اگر ارتش هم در بس ساقط شد نیروی مقاومت ملی کار خودش را بکنن باز برای بار چندو میگم این لازم بود که ارگانیزیشنال نباشه یعنی سازمانی نباشه
ایدئولوژیک باشه در حقیقت
اساس ایدئولوژیک به خارج سازمان های دولتی خارج مطلقا خارج سازمان دولتی باشه برای این کار اقداماتی شده بود به جا نرسی بودن این حزب هم خیلی خیلی خودش رو حزب به اصطلاح
ناسیونالیست
و حزب پانیرونز میدونست به اون هم گفته بودن مثلا این کار بکنه مقداری در واقع رابط بود بین اینها و هدایت این موضوع رو میدونست از همون رقم کتاق من اومد گفت ایشون کارهایی که میکنن با اطلاع منه
یعنی مقدادی واقعا اینی که سر کارش نمی کردینا دلیل موجه داشت یا اینی که علاوه بر اون هم باز کم و کس میذاره
اون نمیتونم جواب شما بدم من نمیدونم چقدر وقت اون کار گرفته میشد باز اون برمیگرده به تجزیه تحلیل اخلاقی اشخاصی هستن که به اصطلاح یک چیز رو بهانه میکنن اصطلاح میگن پیرن اصول میکنن و همش به اون عنوان کسانی هستن که نه واقعا به کار خودشون علاقه دارن به طور قطعی یقین مقداری که عنوانن باید به عنوان معاون رئیس اداره تشکیلات کار بکنه همه کار میکرد به غیر از معاونت رئیس اداره تشکیلات یعنی چون اون کار مهمتر بود و سرشناستر بود او اصلا به من هم پیش نگفته اون کار رو داره ها هیچ وقت نمیدون گزارش بده که من اون کار رو از طرف احتیز دارم به نظر میاد که این یک فعالیت زیرزمینی خودش داخل شده ولی که هدایت امروز گفت که ایشون کاری که میکنن با اجازه و اطلاع منه و با این حال وقتی براتم به داخلش گفت که شما درست میگی اینها با اساس انضباط ارتش
مغایره
و تا 48 سال دیگه این از این سازمان به کلی میره و شما تا 48 سال بسازید و به قول خودشان وفا کرد بعد از 48 ساعت هم مقداری در اونجا دیگه نبود
این یک سابقه ای از من با
بعد از این سابقه ها اجازه این ازتون بپرسم اصولا بیلان کار این نهضت مقاومت ملی چی؟ چقدر پیش
پانه؟ از نظر من زیرو
پانگه
تنها چیز تنها نموداری که شما شاید دیده باشید که پدرشون دیده تنها نموداری که تمام مردم دیدن این بود که در یک سال قبل از تعویض حکومت هویدا یه روز اینها در تلویزیون دیده شدن هویدا و تمام وزراش که لباس‌های خدمت به اصطلاح کاموفلاژ پوشیده بودن و سپهبادی به نام سپهباد مؤمنی که در این موقع رسما شده فرمانده نیروی مقاومت ملی و با این قرار این اصلا ارگانیزشنال نباشه یک شده بودی ارگانیزشن داخل ژاندارمری اینها را داشت میبرد به میدان تیراندازی که تیراندازی بکنن به اسم در واقع وابستگان به نیروی مقاومت ملی و با این ترتیب میخواستن ملت را تشویق بکنن که همه آشنا بشن به مشهای رزمی به حال اون که شما بهتون خیلی سنتون کم بود که دیگران که اونجا بودن حتی با باباتون رو یه سوال بکنید خیش کس
آیا تیمتاری دلیل به این بود که شاید بعدن ارتش یعنی تاکید رفت روی ساختن خود ارتش به جای نهضت یا
اثبات به هم دیگه نداشت
ترس از شوروی کم شد
هیچ هم چیز نبود در ایران علارغم اون چه که ظاهر را خوب میتوانستن بسازن هیچ وقت ایران ایرانی و متاسفانه ارتشی ها زندگیش را بر اساس ایمان به اعتقاد به ایدئولوژی قرار نداد. بس خیلی خیلی متاسفم که این را بگویم هیچ وقت در حالی که پشتیبانان ما اعلی حضرت محمد رضا شاه خواسته بودند که یک نیروی ایدئولوژیکی به وجود بیاید همون چیزی که این پدرسوخت ها امروز عملا تا حدی به وجود آوردن همون چیزی که تردید
خب میفرمونیم راجبه تیمسار هدایت رو خاطره یه دومی داشتیم
خاطره دوم یه بار با هم رفته بودیم برای یکی از این کنفرانس های اون وقت بود اسمش پیمان بردار سوابق پیش من بود وقتی میرفتیم به این کنفرانس ها بعد توی کنفرانس هم نمایندگان کشورها به نوبت صحبتشون میکردن این وقتی که مدت اونجا نشسته بایش کاری نیست و فرمان یه سرهنگ دیگه بود اونو سرهنگ عربایی کنه بعد راسته فرمان شد ده فلانی من که اینجا کاری داره یه دقیقه میرم بیرون و چیز بعدی برمید خودیت زبانم اگر وقت در با همین هایی و من نبودم سوابقی خواستم بیرون کیفی سوابقی نم به ترتیب پوشم من رفتم بیرون دو دقیقه نگیزه شد من بودم بیرون تصابقی سوال میکنم از هدایت در جرسه هدایت مجبور سوابقی مراجعه بکنه برمیگرده میگه که پس کو مسئول کجاست هر بابی برای اینکه مسئول نباشه بود مسئول اتفاقا دلش درد گرفت ناراحت شد رفت بیرون به این سابقه رو گذاشته اینجا که من هدایت اون سابقه رو میخواد و تصادفاً عربی نمیتونی سابقه رو پیدا کنه در اون کیف من الان جرسه به هم میخوره یعنی به هم میخوره که تواز هدایت
تحریر
نه هدایت پیشنهاد تنفس میده چند دقیقه این حق پسی بود یعنی اتفاق زشتی نمیفته اتفاق زشت نمیفته در پیمان بغداد اون وقتی بعدا سنتو شد سیستم روی الفبا بود یعنی ایران همیشه اول بود هیئت ها که بودن روی الفبا بود ایران اول ایران بود الان اون موقع عراق هم داشتی عراق دوم بود خیلی وقتی این از اتاق مدن بیرون هدایت نفر اولی بود که اومد بیرون من در همونجا اتاق مجاور نشسته بودم و کاملا معلوم بود که من چیزی میسازم حالا چیزی نبود که چیزی نگاه کرد چشش و رفته چش رو برد برگرد و هیچی نکنه البته دوباره جلسه تشکیل شد و رفتیم و کارش میکردم همون شب در منزل رئیس جمهور وقت اسکندر مرزا
در پاکستان
بودیم دعوت داشتیم تصویر بذارید که ماها قبلا بریم بعدا هدایت مرحب میشه به ما بذارید که با لباس نظامی دارید. من بودم و خدا بیارز مرحومه افخمی بود سفر بود شد سلسه بیرام زن فرگابی و چار میشه اینجا ایستاده بودیم یا هدایت آمد هدایت آمد و کاری خود ما مثلا جلو ما دوری ایستاده بودیم هدایت که آمد تو خب همه احترام طبیعی که احترام بذاشتیم اگر هم بخوام محبتی بکنم باید به ترتیب قاعده این بود که اول به اون که درجهش بیشتره دست بیده همه اینا رو پنار رو بذاری کنم بودن پیش منو گفتن این روز صبح متاسفانه شنیدم که شما حالتون به هم خورد امیدوارم حال شما بهتر شده باشه دست من دادن و بزرگترین درس اخلاقی که بعد از اون برای من همیشه در خدمت بود این بود که یک مردی با درجه ارتش بودی در مورد یک افسر خلافکار زیر دست خودش که حالا من هستم میتواند اینقدر صبور بشه و اینقدر استادانه تنبیهش بکنه در اونقدر در من اثر گذاشت این تنبیه استادانه این مرد که هیچ وقت از یادم نمیره و واقعا تنبیه شده که هیچ وقت بی خود یه جایی از انجام وظیفه که بوده هم از فرم این که اون بورینگ باشه خسته کننده باشه حتی باید دو دقیقه هم منفک نشد. این دو خاطر بود
نیزاد یادتون هست چی شد برای ایشون مشکلات پیش اومد؟
من در ایران نبودم و در اون زمان و در اون موقع در ایران اینجا در سمان رو بوده بستم مشکلات واقعیت امر این است که در کتاب هم نوشته شده
در
کتاب هایی که اینجا چاپ شده در انتخابات کندی که کندی برنده شد بعد خود تا بیدن اینا گزارشاتی همه جور گزارشاتی را میبینم اینجا به گزارشات این بود است که مقداری از کمک های نظامی که بیدن شده بود آمده بود در اینجا و به نفع ریپابلیکن ها از اینجا نه در ایران آمدن به دنبال این بودن تا بیدن به کسی که مراجعه میکنن به شخص اول مملکت مراجعه میکنن این قضیه حالا سال آخر سال 1939 اونچه که شنیده شد حالا تا اینجا بنده گفت که نو بلک آن وایت من سندی به این ترتیب ندیدم ولی که اونطور شنیده شد که شایدش اشتباهی نباشه عوضا میگرد من که مسئولیتی در نگهداری پول مستقیبه نداشتم اگر پولی هم بوده برای کمک نظامی بوده در دست مقاماتی بوده که نظام و دستگاه اداره میکنن و معالا به اینجا منتهی می شود که چه کسانی ممکن متخلف باشن؟ شش نفر هدایت، بسوق، کیا، بختیار، پلوی مقدم، البته اینجا این
محمد
مهدی قلی رئیس که وزیر کشور بود
مهدی قلی علوی مقدم
وزیر کشور بود و حسین آزموده هم البته در اینجا اسمش شد و با اینکه حسین آزموده هرگز و هرگز در کارهای مالی نبوده اصلا البته علتی که حسین آزموده اسمش آورده شد که در اینجا من اینکه اونجا یه شورای امنیتی بود که اینها همه از عضو شورای امنیتی بود حسین آزموده هم در شورای امنیتی بود و اینها را از سر کار بلند کردن و بعدا هم هدایت و وصول را به جرم برداشت غیر قانونی از بیت المال محاکمه کردن و جالب این است که اینا در محاکمه و به مبلغی که محکوم شدن در حدود یکی زیر 40,000 تومن اون وقت اصلا برای من معقول نیست که وسوق یا هدایت برای 40,000 تومن و اصلا مهمتره که هدایتی که چندین سال در مقامات وزارت جنگ برای ستاد خدمت کرده بود تمام اونایی که میشناختنش از نزدیک دیدن این ثروت مطلقا مطلقا یعنی اصلا در مقام مقایسه با سپهبات هایی که 15 سال بعد از اون به درجه سپهبادی رسیدن اصلا اندوخته او با اندوخته اونها
اینها رو محاکمه کردن بر اساس اینکه پول برای خودشون نشین یا پول رو به طور غیر قانونی بردن به ریپابلیکن ها دادن
اصلا موضوعش هیچ وقت بعد
از اونجا شروع شد
و اون ایراد این بود بعد کسانی رو بایستی دراز بکنن به اصطلاح نه 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 اصلا اون موضوع هیچ وقت اصلا در بحث روزنامه هم نشد چون روزنامه ایران هم چیز ننوشته نشده سایت در کتاب هایی که اینجا منصوب شده
نوشته. خب تیمیزا برگردیم به از نظر زمانی شما فرمودین اصفهان خدمتتون که تموم شده اون دوران بعد کجا رفتن؟
بعد اصفهان دو سال خدمت کردم بعدن البته من حالا میپرسید من متاسفانه همیشه جواب طولانی میدم
بفرمایید نه اتفاقا لازمه بعد
من خیلی 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 مبارز بودم در ابتدای خدمتم خیلی خیلی شدیداً مبارز بودم و اکثر مبارزه با سوء جریان‌های مالی و برداشت‌های از حقوق سربازان و یعنی از حقوق که میگم یعنی از اون چیزی که سرباز تعلق میگیره جیرش ولی که سرباز که حقوق نمیگیره یا تجاوزاتی که ممکن بشه یک نظر من یک بدبختی آمده و در اونجا فرمده تیپ ما بود به نام سرهنگ شقاقی من با این سرهنگ شقاقی در درجه صدفان یکم حالا صدفان یکم شدم بودم طرف شدم اصلا و تحقیقاتی کردم در داخل تیپ بدم که نابسامانه و دوزی هایی بوده اینها رو صورت کردم و تصمیم گرفتم به که شقاقی رسم به محاکمه بکشم
در چه سالی است تیم سال؟
من در این سال 22 بهار 22 بعد موضوع قضیه سمیرون پیش اومد شنم شما اصلا شنیده قضیه سمیرون یا نه؟
نه این مختصر بفرمایید
خب اونم متاسفانه ننگ بزرگ بود برای ارتش یک واحدی فرستادن برای امنیت منطقه سمیرون که در راه فارس و نیروهای ایلیاتی در این موقع که قشقایی ها بودن، با رهنگی ها بودن، بختیاری ها بودن این ها همه با هم همدست شده بودن و بودن اونجا و اون نیرو به فرماندهش در اون همین شقاقیه بسیار بسیار خواب بود و بسیار برنامه دیدش غلط بود
این هم همون سال 22
سمیرون دیگه بعد سمیرون
بله
که تمام نیرو خلصلا شد به وسیله ای تمام نیروی ارتشی خلصلا شد به وسیله این ایلاک و خود شقاقی هم کشته شد من جمله مثلا یکی از ایرادهایی که از دل نظام گریه هم به شقاقی هست این که شقاقی خب در این مورد خیلی میخواست واقعا مرد جسور و بالیاقتی باشه بدیل خودش آمده بود تمام سربازان و قسمت هایی که موضع گرفتن ببینه و دستور بده اما این آدم واقعا بلندی بود خوب دیده میشد و هیچ مراعات استتار و کموفلاژ رو نمی کرد در حالی که رامده رفت اون
از دور
خیلی از دورم نبود زده پشت شد
خیلی چرا ارتش انقدر بد عمل کرد در سمیرون یعنی دلایلش
من که الان قبل از اینکه شو از آنها بخواستی دلش رو گفتم دلیل عدم استعداد فرماندهی عدم استعداد فرماندهی و ندونستن بی تجربه گی همه چیز بی تجربه
خب می فرمودیم شما های پرونده برای چیز
نه من باره درست کردم ولی کن با این چون ماموریت سمیرون پیش اومد رفتم اونجا اونا موند و پس سمیرون بنده یکی از سه نفر افسرانی بودم که زخمی شدم و خیلی هم شدید زخمی شدم یعنی مرگ من قطعی بود اونهایی که منو دیده بودن در بعد از چون تقریبا جمعا در بدن من 12 سوراخ و زخم بود حتی اگر الان شما اینجا دستونه میبینید دستونه میبینید
پیداست هستم
اینجا میبینید این شکسته بودم مثلا با چیز زده بودم یه چیزایی شما از شیش پر اینجا خود کرده بودم تمام صورت من تا چند ماه یعنی چشمان صبح صبح صورت سیاسی ها کاری ندارم من از سمیرون آمدم و در بیمارستان بودم فرموده وقتی که ما رفتیم به سمیرون فرموده لشکر اصفهان یه سرتیب بود به نام سرتیب نخجوان البته نخجوان ها همه ممکنه فامیل باشن اما این با اون علی نخجوان که برمون به وزیر جنگ یا اشتباه نشه علی نخجوان که وزیر جنگ بود افسر نیروی هوایی بود اصلا در پس نیروی هوایی این سختی بود که تا اونجایی که من به عنوان صدفانی دوم صدفانی یکم شناخته بودمش آدم خیلی خیلی آنست و خوب بودش میخواست که کار خوب انجام بشه، هیچ گونه ایرادی بر او نبود. ولی که در زمان اون موضوع سمیرون پیش آمد و سمیرون سقوط کرد، یعنی یک تیپ در اونجا یک جا سقوط کرد و اصلش هم افتاد دسته
ایلاق.
به نتیجه ایشون از سر کار برداشتن و افسری که متاسفانه نامشم آلوده به دزدی و کثافت بود به نام سرتیپ قدر گذاشتن فرمانده لشکر اصفهان.
کدوم قدر
رو نشون خودمون اصلا با این گمه فرمانده لشکر اصفهان شد ندیدنش و نمیشناسنش. نسبت داره با منصور قدر ولی که من چه نسبت داره نمیدونم. نه سنش اصلا به ما نمیخورد، منصور قدر با من هم دوره است، اون در اون موقع مثلا 25 سال اصلا بزرگتر بود. ایشون وقتی که میان چون سابقه هم اصلا گفتم بدنام بود، اولین کاری که میکنه از چند تا از افسرهای تیپ خودش یه کمیسیون تشکیل میده و میگه که شما افسرانی که در اینجا ممکن مزاحم باشن صورتشون رو تهیه کنید. بنده جز نمبر وان افسر مزاحم بودن، در حالی در بیمارستان خوابیده بودن ابلاغ ما داره، من در بیمارستان من دادن که نظر به این که محلی برای خدمت شما در اصفهان نیست، برید تهران خودتون رو کارگزینی معرفی کنید. با این ترتیب قریب دو سال خدمت من در اصفهان خاتمه خوندم تهران. این تنها دوره خدمت به اصطلاح 100% خدمت فیلد من بود که واقعا
صفی
واقعا به معنای صف هم خدمت کردم. دو بار به ماموریت با مبارزه با ایلات رفتم. خیلی هم فکر میکنم آدم زحمتکش و جسوری بودم و پاس حسن خدمتی خیلی خیلی به نظر خودم خدمت من در سمیرون قابل توجه بود بنده را بشن، چون برای تو محلی در خدمت نیست در اینجا برو به تهران کد رو کار گذاری معرفی
بود. قبل از این سر مثل تهران ازتون این سوال بکنم که بالاخره قائله سمیرون چجوری تموم شد؟ یعنی گرامه که شکست خوردن
تموم شد دیگه، چی نمون که شکست خوردن، هر چه بود بردن اونو بردن دیگه.
ولی آیا دیگه مقابله دیگری پیش نمید بین اون اتحاد ایلات
ها بلی خداشون انقلاب پیش اومد یا نه؟
نه یعنی
ارتشی دیگه نبود که باش مقابله بکنه، ارتش تمام شد دیگه، تار و مار شد. هزار نفر اونجا بودن، هزار نفر به کلی از بین رفت.
اون اصلا بهش رفت. دیگه نیومدن
مقابله با کی بکنن دیگه؟ اون کاری می‌خواستن بکنن کردن. البته نفر اصلا رو بردن، یه رسالتی هم که اون ایلات کردن که اون ده یا شهر کوچیکی که خود سمیرون به کلی چاپیدن. نوع چاپیدنی که الان صدام حسین اسکوبر کرد. اونطوری چاپیدن. اون شهر کوچولوی
خب اون میفهمید در تهران شما
چرا آمد خود معرفی کردید؟ دو ماه طول کشید. من گفتم بایدید لشکری تازه تشکیل داده بودم به نام لشکر آمادگاه به فرماندهی سرهنگ اون وقت بسوق.
همین علی بسوق،
همین بسوقی که
سپهبد
شد وزیر جنگ. بله واسه در اونجا مشغول خدمت شدم، فرمانده هنگی هم داشتم به اسم سرهنگ دوم رکنی که بسیار 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 مرد شریف آنستی بود و یک سال خدمت بسیار بسیار خوشایندی برای من در اونجا پیش آمد. البته در ماهای اول بسوق فرمانده لشکر بود، بعدا سرلشکر حسن عرفه که مدت هم رسال اومد اونجا و یک سال خدمت کردم.
این لشکر آمادگاه
مأموریتش بود که در واقع نیروی آماده بسازد که بعداً بدن به لشکرهای رزمی، یعنی چهار ماه پیش ما خدمت بکنن بعداً بدن لشکرهای رزمی و اونجا آماده رزم بشن. اینا آماده تعلیماتی تعلیمات اولیه‌شون رو پیش ما ببینن. یه همچوری یه بار تشکیل دادن، نمیدونم تقلید از کجا بود، اصلا مطالعه نکردم آیا این تقلید از کجا بود یا خودشون ابتکار خودشون بود. تمام دوره وجودی لشکر آمادگان بیش از یک سال نشد. بعد از یک سال اصلا لشکر آمادگان به کلی منحل شد. یک لشکر به نام لشکر آمادگاه.
نه اون وقت شما از اونجا به بعد برگشتین به دانشگاه یا؟
نه من همه دیگه وقتی که اونجا اون لشکر آمادگان با هم خورد بنده شدم جزء لشکر یکم در باغ شاه. بعد یه بخشنامه آمد که ارتش علاقمند کادر قضاییش را کار قدر تحصیل کرده بسازه و دعوت میشه از افسران که مایل باشن برای رفتن به دوره آموزش قضایی اسم صورت رو بسنده اسم رو دادم و معالا منده رو فرستادم به دوره قضایی. دوره قضایی کرده اون دوره قضایی رو اونم اتفاقا از اون چیزه بود که فقط یک بار رفتم به دوره ارتش شاهنشاهی به وجود آمد به نام کلاس قضایی ارتش که از بهترین استادان دانشکده حقوق دعوت کرده بودن که من جمله مرحوم متین دفتری، آقای زکاوی کفاری، آقای عبدالحسین علی آبادی، آقای محمد حسین علی آبادی، آقای دکتر سمیعی و آقای سنگلجی، اینها تمام می آمدن دانشکده افسری یک کلاس 20 نفری تشکیل شد و در اونجا ما دستمون را می خوندیم و از اونجا تمام شد حق داشتیم تا قضا بکنیم به دانشکده حقوق. البته نه اینکه از خدمتمون منفعت بشیم، ضمن خدمت در دانشکده حقوق هم مطالعه بکنیم. من در همین کار کردم و بعد از 3 سال بعدم لیسانسی دانشکده حقوق شدم و اسم شد افسر قضایی ارتش، اسم شد اصلا افسر قضایی ارتش. حالا در اون موقع باز تعداد ما کم بود و این دلیل عزت زیادی هم داشتیم.
شما رفتیم به دادرسی ارتش؟
رفتیم دادرسی ارتش. همون وقتی است که آشنایی با حسین آزموده تقریبا شروع شد. علت این که حسین آزموده میشناسم از اون زمان.
چه سالی شما پیوستین به دادرسی؟
من همون یک سال قضایی که تمام کرده در 1324.
این سازمان این قسمت قضایی ارتش چطور بود؟ یعنی بر چه مبانی بود؟ چه وظایفی داشت؟ چطور میگشت؟
اون برای جنابالی یا هر کس دیگری توصیه میکنم که قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش رو باز کنه، بخونه. اساس سازمانی، اساس سازمان اینها با تاسیس سازمان قضایی ارتش به تصویب مجلس، تصویب مجلس ارتش مسئولیت داشت که به یک دسته از جرائمی که در کشور اتفاق میفته، مثل راهزنی مسلحانه، مثل یاغیگری، مثل سازمان کارهای توطئه‌گری برای براندازی کشور، اینها به اضافه جرائمی که به موجب خدمت انجام یافته، جرائمی که موجب انجام یافته، برای اینکه جناب عالی متوجه بشید، مثلا من در خدمتم که فرمانده گروهان هستم از جیره سرباز دزدی بکنم، من اختلاس کردم، این اختلاس معمولا باید بریم به دیوان کیفر رسیدگی بشه. ولی اگر این چون من اگر در این خدمت نبودم نمیتوانستم این اختلاس رو بکنم، به این دلیل من اسم شد چیا به تو جرم ناشی از خدمت بوده به علت سیرت مستم. به هزار اون جرم دیگر ممکن به تواقید قبل در افتای صحبت کردن متاسمان در اون موقع هوموسکسوالیتی وجود داشت. مثلا اگر یک کسی در داخل خدمتش به سربازی نظر سوی داشت، سرباز میتونست شکایت بکنه با ادار دادگاه ارتش تصدیق بشه. توهین به موافق مثلا، اون ولی جرمی بود که 100% پروپاگاندیست به فرانسه، جرم نظامی بود. مثلا توهین به موافق و در خود دادگاه نظامی رسیدگی بشه.
شما دادگاه نظامی مشمول شما نمیشد؟
پس کی؟ چرا؟ یعنی چه مشمول نشد؟ بعد من سوالتون نفهمیدم.
یعنی منظورم شما فهمیدید اونا باید در دادگاه
اونا کی هم؟
اونو
جرم یعنی مطمئنم که جرم میکردم من چه فرقی کرده؟ هر نظامی که جرم مرتکب بشه مادام که شما ببینید دادگاه نظامی به دو دسته از جرائم رسیدگی کرد، تکرار میکنم، دادگاه نظامی به دو دسته از جرائم تکرار میکنم، یکی جرائمی که هر کسی ممکن بود مرتکب بشه، مثل راهزنی، مثل یاغیگری، مثل قیام علیه حکومت، مثل توطئه براندازی، اینها رو هر کسی در هر لباسی ممکن مرتکب بشه. مرجع رسیدگی به این کار دادرسی ارتش بود. یک دسته دیگه از جرائم هست که ناشی از خدمت بود. شما در خدمتتون دزدی میکردید، در خدمتتون سوء نظر داشتید به سرباز و امر هوموسکسوالیتی، در خدمتتون نسبت به موافقتون توهین میکردید تا خدمتی نباشه موافق باشه. این دسته از جرائم هم که ناشی از خدمت بود بایستی در دادگاه نظامی رسیدگی بشه. این اساس به وجود آمدن دادگاه‌های نظامی. اما دادگاه نظامی به مرور یه مقداری پای خودش رو فراتر گذاشته بود از کارهایی که باید بکنه، به خصوص که ایران هم برخورد کرد با دوره‌های آزادی خواهی و در واقع تا حدی هم انان گسیختگی، ببینیدن که هر کسی نفس بکشه میبرن به دادگاه نظامی. خیلی کوشش شد در خارج که دادگاه نظامی را بیان محدودش بکنن و این کار بالاخره در آخر دوره مصدق اتفاق افتاد و سازمان دادرسی ارتش را عملا منحل کردن، یه چیزی به نام سازمان قضایی ارتش درست کردن به ریاست آقای دکتر محمد سجادی. آقای دکتر محمد سجادی را بردم اونجا، این تا حالا همیشه ریاست دادرسی ارتش یک نظامی بود، حالا گفتن اصلا اسمش رو سازمان قضایی و خیلی هم کارش رو کم کردن و گفتن فقط و فقط مسئولیتش این است که به جرائه ناشی از خدمت رسیدگی بکنه، یه هر چیز دیگری نبود. ها در گذشته مثلا یکی از مطالبی که میگفتن دادگاه های نظامی پاش را فراتر از حد خودش گذاشته، مثلا فرض کنید اگر من با لباس در خیابون یکی رو کتک میزدم، این اصلا ناشی از خدمت نبود، اما اینا اومده بودن این را انداخته بودن توی ارتش دادیم و سرسای مردم برای شده بود. قرار شد بیرم در زمان آخر مصدق قانون گذشت که اینها به کلی عوض بشه. عمر مصدق هم دیگه خیلی وفا نکرد، دوباره بعد از مصدق رفت دوباره همه چیز برگشت و یه خورده هم با وسط بیشتری کارها رو دادم بیدار رسی ارتش داده سی ارتش طبعاً خیلی از کارها عملا رسیدگی میکرد
که تا اون اواخر دوباره مسائل یاغیگری و همه اینا رو داده سه و حتی برای فرض کنید یه مسئله بود که اون اواخر مطرح شد، ولی از زمانی که شما شروع کردین آیا افراد حق وکیل داشتن به خصوص اگه سیویلین بودن؟
هیچ فرق بودن،
همیشه حق وکیل.
از روزی که من خودم رو شناختم در ارتش کار کردم، دادگاه های ارتش حق وکیل را برای متهم همیشه محفوظ داشته. منتها این است که چون دادگاه ارتش به خصوص در خیلی وقتهای پیش مثلا در 1300 مثلا 25-26 درش باز نبود به روی وکلای سیویل، وکلای سیویل اونجا پیدا نشده بودن، بعدا خود ارتشی ها خیلی هاشون رفتن لیسانس قضایی شدن، این ها اومدن و اصلا عملا که دارالوکاله های دفاعیات نظامی تشکیل تأسیس کردن و تشکیل دادن و میتونستن، بلکه برای جرائم عمومی که در دادگاه سیویل رسید در دادگاه نظامی رسیدگی میشد من این نبود که نتونن حتی وکیل از خارج بگیرن بیان. البته با لازم بود که وکلایی که در دادگاه نظامی میخوان دفاع بکنن قبلا جواز این کار رو گرفته باشن، کما اینکه در وکلای خارج هم در دادگاه های عمومی هم هر کسی میخواست وکیل باشه بایستی جواز وکالت داشته باشه دیگه.
تیسا قضات چطور؟ اونا روی چه ضابطه انتخاب میشدن؟
هیچ
یعنی اونا بعد درجه قضایی که داشتن
اصلا علتی که علت پیدایش کلاس قضایی و همه اینجا برای این بود که اصولا در داخل ارتش در داخل ارتش هیچ کس در کار قضایی درس نخونده بود، استثنا ممکن بود یک کسی پیدا شده باشه که من جمله اگر دلتون پرسید شو بنویسید که اونم مرد خیلی خیلی استثنایی بود، خیلی خیلی استثنایی، به نام سلشکر محمد علی علوی مقدم، چون به درجه سلشکری بالاتر نرفتن. این مردی بود که دانشکده یعنی تحصیل کرده حقوق بود از خارج از کشور، خیلی خیلی مرد عمیق.
رئیس شهربانی بود اون؟
نه
اون یکی مهدی قلی.
نه مهدی قلی رئیس شهربانی بود، ایشون محمد علی. نه اون مهدی قلی اصلا تیپ دیگری بود. اون مهدی قلی تیپی نبود که از نظر آدم هایی که بخواهی خودش فکر بکنن قابل قبول باشه، و حالی که محمد علی
اون معروف تره ولی مهدی قلی
بود. بله اون که رئیس شهربانی و وزیر کشور اینا اون مهدی قلی بود، ولی که این آدم خیلی با رستی با شخصیت و با سواد خیلی خیلی به نسبه استثنایی بود. این مثلا برای دوره رئیس دادرسی ارتش هم بود، ولی که رئیس دادرسی ارتش یا حتی دادستان ارتش به هیچ از این وجود محدودیتی نداشت که اینا بایستی تحصیلات قضایی داشته باشن یا خدمت دادگستری کرده باشن، هر کسی میتونست بشه. و به همین دلیل بود که در زمان مرحوم رزمار که میگم 1923 تصمیم گرفته شد که کلاس فضایی تشکیل بده که افسرا رو درس کنن و از اونجا هم تشکیل شدن افسرا که به دانشکده حقوق. و یک وقتی شد که هر سال یعنی نظامی هایی که در دانشکده حقوق بودن به 30 تا 40 تا اینها رسید، یعنی تمامشون هم به هزینه خودشون و با وقت آزاد خودشون این کار میکردن، یعنی از خدمت معافیت نمیدادن کسی بره دانشکده حقوق، باید برن وقت اضافه کار بکنن بتونن در امتحانات شده.
وقتی سر اون موقع مثلا اوایل خاطرتون هست چند درصد فرض کنین پرونده هایی که می آمد مربوط به یاغیگری بود یا چند درصد؟
همش خیلی بولک مالی همون چیزا بود، راهزنی به خود راهزنی سقط مسلحانه
عوض شد طول زمان خاطر
همیشه بیشتر. چه نظر منظورتون؟
منظورت که بسکنین درصد رازنی کمتر بشه، درصد پرونده هایی که مربوط به
من آمار ندارم، نمیتونم شما جواب بدم. نه آیا... لیکن همیشه مسئولیت کلی رادسی ارتش رسیدگی پرونده های رازنی به سلاح های مسلم.
آیا اون دوره که شما اونجا بودین خاطری از یک پرونده مهمی دارین؟ یعنی پرونده که بیشتر از چیز هر روزی باشه، پرونده مهم سیاسی یا
سیاسی با مفهوم که شما میگید
قبل از شما مصدق
بوده؟ نه قبل از من مصدق نبود. من مصدق من در سال 24 هستم خدمت مصدق مصدق 32 محاکمه شد. من در زمان محاکمه مصدق هم ایران نبودم، در آمریکا مشغول
کسی بودم. دوره شما چیز خاصی
به اون ترتیبی که چرا محاکمه اونی که بعد از مصدق بود محاکمه افسران کده ای؟
اون موقع شما بودید که دادرسی؟
موقع دادرسی
نه
بودید که من وکیلی یکی از اونا بودن در دادگاه.
خاطره دارین خاطره خاصی از اون محاکمات یا؟
مطلب خیلی مهم اینه که اولا شما به اصطلاح برداشت عامتون چیه که من خاطره خاص به شما بدم. باید ببینیم که منظورتون از این خاطره خاص چیه؟
اولا شما اصلا آزادی عملتون به عنوان وکیل چقدر بود؟
ببینید من
شخصاً به اینه که تیم سارپا
من شخصاً یه مقداری مثلا در درجات سرگردی و سررنگ دومی ها خیلی افسر پریویلیجد بودم، یعنی خیلی منو دوست داشتن، خیلی منو دوست داشتن. من جوری کسی که خیلی منو دوست داشت هم حسین آزاده بود که منم الان به خیلی خوبی ازش یاد کردم، خیلی منو دوست داشتم. مثلا فرمانده نظامی همون وقتی که اینها محاکمه می‌شدن بختیار بود که خیلی خیلی من رو دوست داشت. اصولاً افسری بودم یه خورده در درجات به خصوص سرگردی و سنگردی خیلی پریویلیج بودم و من یه کارهام تا حدی نمیتونست ضابطه قرار بگیره. اینی که میگم خب ببین این تجربیات شخصی نمیتونه تأمین پیدا بکنه برای همه بگیم همینطور بوده، ولی که از من پرسیدید و به دادگاه های افسران توده پرسیدید و من یه روز نشسته در دانشگاه، اون موقع من افسر بودم که در دانشگاه نظامی، دانشگاهی در ایران تشکیل شده بود در فاکلتی شدن همه دانشگاه نظامی که بایستی برای دوره های بالای تعلیماتی افسری باشه. من در اونجا بودم در رکن سومش، مسئول رکن سوم آموزشش بودم، نشسته بودم که در اتاق زدن یه سروان آمد گفتش که سرگرد خیرخواه که سالها فرمانده در میشه گفت گارد جاویدان بود، یعنی همیشه و تمام عکسای شاه دیده میشه در اون زمان ها را عکسای شاه اون زمانی که ایشون هم زندانیست و جزء توده یا بوده و سرشاخه بوده، تقاضا کرده که شما وکیلش و اینها قرارشون این شده بود که منشی دادگاه این آدمی که آمده در حال اتاق من منشی دادگاه اینا بیان و افسرانی که انتخاب که خود متهمین انتخاب میکنن ابلاغ بکنن و دنبالشان در گوشیشون بگن که شما قبول نکنید، شما قبول نکنید ما برشون افسر وکیل تسخیری میذاریم. من قبول کردم، بعضی این امزار میشن امزار شد قبول کردم. باز داره سرورانی که من رو سرین دو بودم سرورانی خیلی هم تعجب کرد و گفت که جمع سرورانی خیلی کار مشکلی میکنی تا به شما داری با سرورانش خودتون بازی میکنی به شما مجلس بزن. من از به داد کن رئیس دادگاه در موقع محمد تقی مجیدی باز من پری محمد مجیدی سابقه داشتم باش که بازم اینجا من در واقع پریویلیج بودم، یعنی اگر من در اون دادگاه یه خود زیادتر از حد خودم حرف میزدم مسئله پیش نمی اومد. دادستان کلا آزموده بود. من در دادگاه حرفایی زدم که وکلای دیگر شوخی نمی‌زدن، اما من به من ایراد نگرفت. اما نتیجه تمام حرفای من هم در دادگاه مطلقا و مطلقا به اندازه یک ذره یک اپسیلون اثری نداشت، این حکم عملا قبول نمیشه شده، این حکم اعدام. خیلی 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 ساده، یعنی به من ابلاغ کردن، من قبول کردم، منشی دادگاه من اختار کرد تقریبا که این کاری که میکنی ممکن با سرنوشت خودت داری بازی میکنی.
یعنی اینا تشویق نمیکردن که شما از جون و دل بگذاریم، یعنی اگر از جون و دل میذاشتیم پس کنیم
برای کی؟
برای دفاع از
من گفتم از جون و دل گذاشتم برای
که نفیه نفرس کنیم اگه این التفاتی رو که این عمرها به شما داشت
اصلا کسی اونجا جرات نمیکنه بره وکیل بشه. وکلا تسخیری میدونی چیه تسخیری؟
بله
وکلا همیشه تسخیری بودن، یعنی اونا به اصطلاح وکلای بودن که داخل در یک فریم حرف میزدن،
ولی اگه خارج از فریم میرفتن این حمله بر انجام وظیفه نمیکردن،
اصلا جرات نمیکردن برن، اصلا همچین جراتی وجود نداشت. اونا میگه
خواستی برن،
اونا میگه بعد خواستی براتون یک مثال دیگری میزنن
بفهمین.
اون وقت من خیلی خارج از حدی که من بلود رفتم به من ایرادی نگرفتم،
ولی
که هیچ اثری
ولی اگه شما این نبودین به افسر دیگری بود ممکنه حمله بر
نه که حمله میکردن حتما نه خیر. اصلا ببینید اجازه داده نشده این فضولیات رو دادگاه بشه، دادگاه وکیل میگرفتن برای تشریفاتش انجام شده باشه، نه برای اینکه واقعا وکیل بره وکالت بکنه. در یک سال یا یک سال بیم بعدش پرونده در ارتش رسیدگی میشه، پرونده مربوط به تاییه طیب رضایی که اعدام شد. باز در اون زمان من ایران نبود، خوشبخت من یاد پرچه بود، من در ایران در اون دادگاه دو نفر از وکلا، یکی به نام سرتیب بازنشسته علی اصغر مسئولی و یکی به نام سرهنگ شاغل علمیه مالیه و هوایی، اینها وکیل
پستری بودن؟
نه وکیل قبول قبول کرده بودم و یکیش هم تاندانس مصدقی هم داشت که من آقای علی اصغر مسئولی در دادگاه حرفایی بیزنم که این حرفها قابل قبول برای سازمان قضایی و خلاصه لیدرشیپ اون وقت نبود. خود این برای خود این آقایون پرونده درست میکنن و محاکمشون میکنن و از ارتش یکشون که از ارتش قبل بازنشسته شده بود یه درجه ازش میگیرن، یعنی ایشون باز سرتی بازنشسته شده شد سرهنگ بازنشسته، یکی دیشان بیرونش کردن زرسته. این خیلی سو سیمپل، برای اینکه یه خارج از حدی که عملا مجاز بودن حرف زده بودن.
این تا با آخر هم همین روند باقی مون، یعنی آیا رفرمی شد سعی در رفرم
از این نظر؟ بازم ببینید، بازم گفتم سوالات من نمیدونم اینا خیال میکنم هر کسی که بعدن این رو بشنوه میگه این مرد یه خورده خودش مالی خوریایی بوده این حرفایی که زده. نه بیشون بازم من یه حالت پریویلیج داشتم به مثلا من در زمانی که سرتی و سلشکه شده بودم چند بار به عنوان رئیس دادگاه انتخاب شدم که برم یه دادگاه رو ریاست بکنم. در یکی از این بارهایی که میرفتم رئیس دادگاه انتخاب شدم، رئیس دادگاه ارتش سپهبودی بود که اینو حضرات اعدامش کرده به نام مدرس، فخر مدرس، افسر بسیار درس خونده یه بسیار با شخصیتی. من رفتم مدرس گفتم که من دادگاه رو تشکیل میدم و پس دیگر میکنم، اما اگر خیال میکنی میتونی به من بگی که چی بگو چه کار بکن این خیلی تو از سره بیرون کن. من ساعت با مدرس دوست بودم خیلی، مدرسم گفت که نشو و بنده کار خودم رو کردم. البته کار خودم رو کردم به این معنی که مثلا من یکی از دادگاهی که رفتم این داد هم دو دادگاه بود به خصوص که یادمه، یعنی عملا یکی دیگه مال بعد میاد آخری سبونی هم میاد، یکیش یه سرتیپ بود مال شهربانی از خوزستان آورده بودنش به اسم اینکه این تخلفاتی کرده در خدمتش در یعنی ولیکن دادستی ارتش نظرش این بود به دستور لیدرشیپ که این را نمونه قرار بدن که بگوین که دولت از به متخلفینش هیچ گونه رحم و شفقتی نمی کنه. من به مدرس گفتم من فقط تا حدی که این جرمی که مرتکب شده بهش جزا میدم نبیشه و من عالم بنده بهش رسی کردم و جزایی که برای اون معین شد 2 ماه زندان بود و حالی که اونا خیال کردن الان 12 سال این زندان میره پیش کسون هیچ احدی من دفعه دوم یه افسر آوردن از قزوین که اونم مرد به اسم قرهچی سلشتری بود قره اسم اولش قره من باز یادم اونم گفتن که اونجا رفته و از موقعیتش سوء استفاده های کرده و اونم باز آورده بودن که خیلی 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 اذیت بشه و استاب عنوان یک نمونه داده بشه که ارتش هیچ گونه گذشته نمی کنه. باز من فقط به اندازه که این جور ارتباط داره می کنم و اون رو هم من محکمش کردم به 6 ماه زندان فقط و که اونم خیال میکردم 7-8 سال زندان باشه.
اصولا با خود ارتشی ها سخت‌تر می گرفتن؟ یعنی فرض میکنم اگه یه افسری در
نه خیلی وقت بود که اصلا ارتش رو تعقیب نمیکردن مطلقا چون چیزی نبود نه چون ارتش سخیم ببینی قرمه دونم لیدرشیپ میخواست که از نظر اجتماعی نشون بدهد که گذشت نمی کنه به همون دلیلی که مثلا وقتی که فرخ نیاها نمیدونم غیرزالک ها صالح ها رمزیت هایی ها محاکمی شدن خیلی خواستن که سخت بگیرن مثلا اما من در دادگاهی که با این دوتا بود من گفتم اصلا فکر میکنم که لیدرشیپ چی خواسته من نگاه میکنم کتاب قانون
چی میگه
و البته یک باز دوباره آخرین
بسیم من